فصل 16 1. چند روز بعد از آزاد شدن قاسم، مادر را به خانه بازگرداندند. کوکب لاغر و استخوانی شده بود. هرگز به میل خود غذا نمی‌خورد. با اصرار و اجبار باید چیزی به او خورانده می‌شد. دیدار مجدد مادر و فرزند در روحی هر دوی آنها تأثیری مثبت گذاشت. قاسم بعد از اطلاع یافتن از چگونگی قتل خواهر تمام روز را در گوشه ای می نشست، به نقطه ای زل می زد و بی آنکه با کسی کلامی رد و بدل کند در اندیشه های دور و درازی غرق می شد. با آمدن مادر و دیدن وضعیت ویران روحیش قلب قاسم لرزید. احساس مسئول بودن در قبال مادر درونش را برانگیخت و کمی آرامش داد. اما زبانش گرفته بود و هر چه تلاش میکرد نمیتوانست حرف بزند. او از زمان شنیدن خبر قتل حلیمه و بیهوش نقش زمین شدن به این روز افتاده بود. مادر موقع صرف غذا با دیگران برگرد سفره می نشست. مدتی به آن خیره می شد. قبل از لب زدن به غذا مقداری از آن را در ظرفی کنار می گذاشت. آهسته و غرق در خیال به اصرار هوشنگ و ربابه لقمه‌ای به دهان می برد و همچنان غایب و دور از سفره و جمع به شبیدنش می پرداخت. با برچیده شدن سفره از جایش بر می خواست و در حالی که با خود بلند گفتگو می کرد به سوی گورستان را می افتاد. حلیمه جانم گرسنه است. زن حامله باید خیلی غذا بخورد، وگرنه بچهش لاغر و ضعیف به دنیا می آید. دخترم بچه است. صبر کنید، چند سالی بگذرد، بزرگ می شود و به خانه شوهرش می آید. آمدم حلیمه جان، آمدم دخترم، الهی فدایت بشود مادر. مثل اینکه رجب از دستش عصبانی است. خب حق هم دارد. مرد وقتی از سر کار برمی گردد باید غذایش آماده باشد. حیوانی که بچه هم. سینه هایش هنوز کاملا در نیامده. آخر چطوری نامزد نادر بشود؟ مگر نمی بیند که مورا از ماست نمی تواند تشخیص بدهد؟ چه می داند نامزدی و مرد و زنی چی هست؟ خدا را خوش نمی آید حالا شوهر کند. چه؟ فاطمه زهرا 9 سالگی به خانه شوهر رفت؟ خب او دختر پیغمبر بود. این دختر بچه یتیم من که استغفرالله، دختر پیغمبر نیست. این شکم برایش خیلی مشکل است. شاید میخواهد دوغلو بزاید. آهای حلیمه، مواظب بچه ها باش. دست خواهرت کوکب را بگیر قاسم جان، موتور سوار دارد میآید. روزی قاسم حیران و غمزده از رفتار مادر پریشان حالش در پی او به راه افتاد. مادر چادرش را به کمر بسته بود و با بخچی غذا در دست به هر آبری که می رسید بی آنکه طبق معمول با او سلام و احوالپرسی بکند هذیانی و مغشوش تعریف می کرد. دخترم به سلامتی ماه ششمش است. دلم نمی آید تنهایش بگذارم. شما میرابلی را ندیدید؟ دیروز غروب رفت بیجارها را آبیاری کند، اما تا حال بر نگشته. می ترسم خدای ناکرده بلایی سرش آمده باشد. آخر تفنگش رو هم با خودش نبرده. هوا چقدر سرد است امسال. مثل اینکه میخواهد توی بهار برف ببارد. خدا کرد را بیامرزد. چه اسب نجیبی بود. میرابلی به اون میگفت برادر. خشکسالی اگر بیاید علف ها خشک میشوند و اسب ها و گاوا همه از گرسنگی میمیرند. شما را به خدا حاجی خان را اگر دیدید بهش بگویید که از خر شیطان پایین بیاید و دخترش را به پسرم تیمور بدهد. آنها چند سال است که خاطر همدیگر را می‌خواهند. بچه‌ها را باید گذاشت به حال خودشان تا با هر کس که دوست دارند ازدواج کنند. ازدواج زوری به خدا بدبختی می‌آورد. ماها خودمان هم زمانی جوان بودیم. چک و سفته های پرداخت شده هم را برای اطمینان اول پاره پاره می کنم، بعد توی آتش می سوزانم. سلیمه زن سید چه زن خوبی بود. خدا بیامرزدش. نمیدانم 10-15 تا اردک و مرغ و جوجه هم را دیشب کدام ولدزنایی دزدیده. از زمانی که این سید اولاد پیغمبر سر کار آمده دزد خیلی زیاد شده. خدا پدر شاه را بیامرزد. این پول نفتی که آقا میگفت میدهد بیاورند دم در خانه به ما بدهند نمیدانید چه شده؟ باید بروم، حلیمه شکمش درد گرفته. برادرش قاسم توی زندان است، بگنم میرفت سراغ قابله. باید خودم بروم سراغش. وای خاک عالم بر سرم، دختر یتیمم وقت زاییدنش. با رسیدن به گورستان، مادر به طرف چهار قبری که ردیف هم قرار داشتند رفت. روی سه قبر اولی که فاقد سنگ قبر بودند، پچ کنان مقداری غذا گذاشت. در برابر عکس قاب شده بر قبر سنگ قبر دار چهارمی ایستاد و با صدای غمگین گفت: تیمور جان پسرم، چرا آخر این مردم میگویند که تو مرده ای؟ تو که داری مثل همیشه نگاه هم میکنی پسرم. هر چی میخواهند بگویند، ولی من باور نمیکنم. کفش و لباست را آوردن اینجا دفن کردند و گفتند که توی جبهه شهید شدی. چه شده؟ چی میخوایی پسرم؟ پول نداری؟ وقتی مرخصی اومدی هر چه پول دارم بهت میدم. گل پسرم، قربان قدرت بروم. برو به فرماندهت بگو که برادرت آزاد شده تا به تو مرخصی بده. وقتی آمدی من با قاسم صحبت میکنم، یا باید زودی زن بگیرد یا که نوبتش را به تو بده. دختر حاجی خان را برایت عقد میکنم. راضی شدی؟ ها؟ مرخصی بگیر بیا خانه. قربان آن سبیل هایت بروم. عزیز دلم. قاسم که از گفتگوی دلخراش مادر بی امان عشق می ریخت، دست او را گرفت و تکانش داد و خواست چیزی بگوید، اما باز نتوانست کلامی بر زبان آورد. مادر بی اعتنا به او ادامه داد: حلیمه آمده سراغم، دیگر باید بروم پسرم. توی جبهه مواظب خودت باش، عقب ها بیست تا خمپاره به تو نخوره. عجی برارم تیمور دیگر زنده نیست، زنده نیست. قاسم که از وضع دلخراش مادر شدیداً متأثر شده بود و زجر میکشید، بالاخره توانست هرچند به لکنت و نامفهوم کلماتی بر زبان آورد. کوکب تازه متوجه او شد و شگفت زده گفت: اه تویی قاسم؟ فکر کردم حلیمه است. چرا داری گریه میکنی؟ توی زندان خیلی شکنجهت کردن؟ گل پسرم؟ چرا از وقتی که آزاد شدی یک کلمه هم با من حرف نزدی؟ فکر کردم لال شده ای. قربان قدرت بروم. نمیدانی چقدر قصه ای تو را میخور. میگفت بروم سربازی تا حاجی خان دخترش را به من بدهد. حلیمه گفت بیا قزوین یا برو تهران قایم شو. همه جا پر است از سرباز فراری. دختر حاجی خان اگر تو را میخواهد باهات فرار میکند. گفت نه، اینجوری برای قاسم توی زندان بد میشود. آن وقت میگویند برادرت هم ضد انقلاب است. حلیمی گفت دیوانه، اگر قاسم بداند که رفتی سربازی از دستت دلخور میشود. هر روز دسته دسته سرباز سرپا به جبهه میروند و درازکش توی جعبه برمیگردند. گفت جهنم، یک جان دارم بگذار توی اینجوری تلف بشود. اما بد هم نمی شود. آن موقع شاید قاسم را از زندان آزاد کردند یا دست کم او را نکشتند، چون می گویند برادرش در راه انقلاب و امام شاشیده و شهید شده. نگاه کن قاسم جان، کفش و کلاه و لباس برادرت را آوردن اینجا دفن کردند که مثلا این بچه من است. جوانم را با آن قد و قامت رشیدش صحیح و سالم تحویلشون دادم. حالا ها ها. قاسم هیجان زده از منطقی و عاقلان حرف زدن مادر و امیدوار به درمان روح ضعف دیده و پریشانش بدون لکنت زبان گفت: عجی این حرفها را بگذار کنار. تیمور دیگر زنده بشو نیست. خاک توی سرت، داری گریه میکنی؟ مرد و گریه خجالت دارد به جد سادات. بیورزه زود باش همین حالا به من بگو کجا برایت خواستگاری بفرستم. طفلکی تیمور منتظر است تا تو زن بگیری و نوبتش بشه. بعد تیمور اگر زن بگیر بود منتظرم نمی ماند. اجی جان نوبتی هم اگر بود اول نوبت او بود، آخر اول که نوبت برادر کوچکتر نمی شود. ای راست میگویی، فراموشم شده بود تو کوچکتر از تیموری. پس چرا هرگز به من نگفت بروم برایش خواستگاری؟ من را بگو که فکر کردم منتظر توست. شاید منتظرم بود تا از زندان آزاد بشوم و توی عروسی از شرکت بکنم. عجی جان آزاد بشوی؟ یعنی تو توی عروسی حلیمه هم نبودی؟ من زندان بودم عجی جان، حلیمه هم هرگز عروسی نکرد. چرا؟ عروسی کرد. خواخورت عروسی کرد قاسم جان. گریه نکن الهی، قربان اشکایت بروم. خوب شد نبودی مادر، خوب شد نبودی، رفته بودی انقلاب بکنی. چه عروسی، چه عروسی. بیا اشکایت را پاک کنم پسرک یتیمم. گریه نکن، قربان قدرت بروم. باز بچه های مدرسه کتکت زدن؟ من همین فردا با تو میایم مدرسه، به مدیر مدرسه میگویم که پدرشان را در بیاورد. عزیزم گریه نکن گل پسرم. کافیست عجی، بیا برویم خانه. خانه؟ مگر توی خانه ما نیستیم؟ نه اینجا گورستان است. گورستان؟ تو کلت مثل این که خراب شده، خاک عالم بر سرم. دیدی چه بدبخت شدم؟ کاش تو رو به مدرسه نمی فرستادم. آنقدر درس خواندی و عکس کشیدی که کلت خراب شده و حالا دیگر خانه و گورستان را نمی توانی تشخیص بدهی. آره من کله هم مثل این که خراب شده عجی، کم کم خوب می شود. حالا بیا برویم خانه. بیا عجی جان بیا. کوکب با حالتی دگرگون شده و پریشان دست او را پس زد، گویی که آدم غریبه ای مقابلش بود. با تشریحی گفت ولم کن، چه کارم داری؟ آمدم تو را ببرم خانه عجی جان، بیا برویم. خانه؟ مگر اینجا خانه هم نیست؟ تو کی هستی؟ از جانم چی می خواهی؟ برو گفت شو. تیمور ایجا پسرم، تیمور ایجا. آرام باش عجی جان، آرام باش. من قاسمم، قاسم. من را نمی شناسی؟ مادر جنون زده و از خود بی خود روی قبر پسرش ولو شد، در حالی که بر سر و صورت خود چنگ می زد و گیسوان خود را می کشید با صدای دلخراش شیون کرد. تیمور ایجا دیدی حلیمه بالاخره چه عروسی کرد؟ تو کجا بودی پسرم؟ رفتی جبهه که دشمن را از خاکت بیرون کنی. پسر حاج ولی خواهرت حامله بود. آی خدا، شام غریبان است، آی زاره وای، عالم خون فشان است، آی زاره وای، آی کو امام، کو غریب. قاسم دست های مادر را گرفت، مانع کندن گیسوانه شد و دلسوزان و آرام گفت موهایت را نکن عجی جان، بخوان بخوان، مرسیه بخوان، ها آفرین، بخوان و گریه کن، اینجوری خوبه. بعد از مدتی کوکب بالاخره در آغوش قاسم آرام گرفت، اما دیر نپایید که ناگهان از او جدا شد. خواب زده و غایب با حرکاتی غیر طبیعی مثل روحی سرگردان در محوطه گورستان شروع به دویدن کرد. قاسم نیز در پی مادر دوید. لحظاتی بعد او را دراز کشیده بر سر قبری بازیافت. از درخت کاج سرشکستهی که کنار قبر قد کشیده بود آرامگاه پدر را باز شناخت. او همیشه همراه مادر غروب پنجشنبه های کودکیش را آنجا کنار آن درخت گذرانده بود. گاهی بدون آن که بداند برای چه با دیدن اشک‌های مادر با او گریسته بود. به مادر نزدیک شد. کنارش نشست و به درخت کاج به عادت گذشته های کودکیش تکیه داد. مدتی بعد جسه لاغر و استخوانی مادر به خواب رفته اش را مثل کودکی در آغوش گرفت و به سوی خانه برا افتاد. در بین را قطرات اشک شتابان از گونه هایش سرازیر می شدند و گاه گاه بر چهره مادر فرو می غلطیدند. اما کوکب اینک دیگر نمی گریست. جنون زده به خوابی پر هزیان فرو رفته بود و لبانش ممتد می جنبی. شاید بدین سان با گمگشتگان خفته در خاکش گفتگو می کرد.